سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هشدار نایب اول ولسی جرگه به سرپرستان سه نهاد امنیتی افغانستان: اگر وضعیت بهبود نیابد، اعضای ولسی جرگه به شما رأی نخواهند داد. و دیدار وزیر خارجه امریکا با همتایان آذری و ارمنیش: درگیری ها در منطقه ناگورنو قره‌باغ همچنان ادامه دارد. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتان نگاه. اما اولتر از همه سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
معاونت اول ریاست جمهوری ادعا می‌کند که اقدامات تازه امنیتی آنها در کابل موثریت خود را نشان داده است. 9 نفر در اثر انفجار ماین در غزنی جان باختند. پلیس افغانستان می‌گوید در حمله طالبان به بند کمال خان در نیمروز 6 محافظ این بند کشته شدند. نیروهای آذربایجان و ارمنستان صبح امروز به درگیری در منطقه ناگورنو قره‌باغ ادامه دادند. مشروع اخبار: معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان ادعا می کند که اقدامات تازه امنیتی آنها در کابل مؤثریت خود را نشان داده است. رضوان مراد، سخنگوی امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور، در یک بحث امروز رادیو آزادی گفت که بعد از نشر تصاویر افراد مظنون تحت پایگرد در پایتخت، 18 نفر از این افراد با ارگانهای امنیتی تماس گرفته، خواهان عفو شده یا گفتند که خود را تسلیم می کنند.
امیال بیشتر از 17 نفر از امی لیستی که فقط 24 ساعت پخش شده، نظر صاحب باور کنه 18 نفر تماس گرفته که یا کسیش تسلیم میشه یا کسی میگه که من معاف کنین، من باند خود رسوا میکنم.
آقای مراد افزود که این تصاویر طبق برنامه میثاق امنیتی که شامل همکاری مردم با پلیس است، نشر و همه تبعات حقوقی در نظر گرفته شده است. او گفت که اکثریت شهریان کابل از این اقدام پشتیبانی کرده اند. اما حقوقدانان میگویند تشهیر افراد مظنون در قانون پیش بینی نشده و براءت ذمه اصل است. در اثر انفجار ماین در غزنی 9 نفر به شمول 4 زن و 1 سرباز کشته شدند. مقامات میگویند در این انفجار در امتداد شهرهای کابل قندهار در شهر غزنی 3 نفر دیگر زخمی شدند. واحدالله جمعزاده، سخنگوی والی، بر رادیو آزادی گفت که این واقعه حوالی ساعت 10:30 امروز در منطقه کوتل روزه رخ داده است. او افزود که هنگام رسیدن یک موتر هاموی پلیس و موتر تونس غیر نظامیان، ماین توسط ریموت کنترل منفجر ساخته شده است. او افزود که زخمی ها پلیسانند. طالبان مسلح هنوز در مورد چیزی نگفتند. مقامات پلیس افغانستان میگویند در حمله طالبان به بند کمال خان در نیمروز 6 محافظ این بند کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. ضیا ودان، مسئول مطبوعاتی اداره محافظت عامه، طالبان را متهم کرد که خلاف تعهدات خود به پروژه های عامه حمله کردند. اما قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، گزارش های حمله به بند کمال خان را بی اساس خوانده رد کرد. او گفت که یک پوسته بسیار دور افتاده نیروهای دولتی از بند کمال خان از بین برده شده که هیچ ارتباط به این بند ندارد. بند کمال خان در 90 کیلومتری شهر زرنج در ولسوالی چاربرجک موقعیت دارد. گزارش ها می رساند که 75% کار ساخت این بند تکمیل شده و در آینده نزدیک به آبگیری مهیا خواهد شد. کارشناسان مدیریت آب می گویند با بهره گیری از این بند، جریان آب به ایران طبق معاهده هلمند کنترل و دشت های بایر نیمروز آبیاری خواهد شد. پاکستان میگوید امسال به بیش از 850 محصل افغان بورس‌های تحصیلات عالی داده است. سفارت پاکستان در کابل میگوید تلاش میکند که با روابط دو جانبه با دولت افغانستان این روند را قوی‌تر سازد. این بورسیه‌ها شامل تحصیلات در طب، کامپیوتر ساینس، اقتصاد و دیگر رشته‌ها میباشند. سفارت پاکستان در کابل میگوید این برنامه 11 سال قبل آغاز شده و تاکنون بیش از 3000 محصل افغان با بورسیه کامل در پاکستان تحصیل کرده‌اند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای آذربایجان و ارمنستان صبح امروز به درگیری در منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ و اطراف آن ادامه دادند. در این حال وزیران خارجه این دو کشور برای حل نزاع دیروز با همتای آمریکایی خود مایک پومپیو در واشنگتن جداگانه ملاقات کردند. وزیر خارجه آمریکا بعد از این ملاقات ها گفت که روی توقف جنگ و مسئولیت غیر نظامیان تمرکز صورت گرفت. در جنگ جاری میان آذربایجان و ارمنستان در ناگورنو قره‌باغ که اواخر ماه گذشته آغاز شد، تا کنون حداقل 1000 نفر کشته شدند. سودان و اسرائیل روی عادی‌سازی روابط با هم توافق کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که این معامله با میانجیگری واشنگتن صورت گرفته است. با گفته آقای ترامپ، سه کشور دیگر عربی نیز خواستار معامله صلح با اسرائیلند. و کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان میگوید انتخابات پیش از وقت قرار است به تاریخ 10 جنوری برگزار شود. اعلامیه این کمیسیون میگوید این فیصله در یک نشست این کمیسیون اتخاذ شد. از برگزاری انتخابات قبل از وقت در قرقیزستان در حال خبر داده می شود که ناآرامی سیاسی چند هفته پیش در این کشور حکومت را سرنگون و رئیس جمهور سورونبای جینبیکوف را به استعفا وادار ساخت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:06 عصر به وقت کابل است. آنچی را در ادامه میشنوید. نایب اول ولسی جرگی افغانستان میگوید در واکنش به افزایش ناامنی و تلفات سنگین نظامیان افغان، مسئولان درجه یک امنیتی را به خانه‌اش فراخواند و هشدار داد.
ما سرپرست وزیر صاحب دفاع داخل امنیت دیشب به خانه خود پاسته بودیم و ایر پریشان گفتیم و بالاخره اگر می چیز تکرار شده بره و که صاحبان نخواد برشان رای دادن.
برای جلوگیری از گسترش ناامنی و تلفات نیروهای امنیتی، حکومت کدام اقدامات را روی دست گیرد؟ این را از یک آگاه امور نظامی پرسیده ایم.
تا که نا تحرک قویلی از خود نشان نده، حملات درست و منظم از موقع اجرا نکنه، همان چیکار میره و طرف مقابل.
امروز روز جهانی مبارزه با پولیو یا مرض فلج اطفال است. در افغانستان هم سال حدود 2.5 میلیون طفل از واکسین پولیو محروم میمانند. جزئیات در جریان این برنامه. در مسائل بین المللی از دیدار وزیر خارجه امریکا با همتایان آذری و ارمنیش و ادامه درگیری ها در منطقه ناگورنو قره‌باغ جزئیات داریم. و در نیمه دوم برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز،
اطفال زیر سن 18 که اگر گاهی اوقات نظر میتن پدر و مادر به نظریاتشان احترام قائل نیست. مادر و پدر که آگاه است باید به اطفالشان احترام قائل باشن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرم کاری میکنه. همانطور که پیشتر هم گفتم، نایب رئیس ولسی جرگی افغانستان میگوید مقام های درجه یک امنیتی را در مورد گسترش ناامنی و افزایش تلفات نیروهای امنیتی به خانه‌اش فراخواند. محمد میرزا کتوازی که در حال ریاست مجلس را هم به عهده دارد بر رادیو آزادی گفت وضعیت جاری امنیتی و تلفات سنگین که در روزهای اخیر به نیروهای امنیتی وارد شده پذیرفتنی نیست. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید عملات طالبان افزایش یافته، اما تاکید میکند که تلفات جنگجویان گروه طالبان بیشتر از تلفات نیروهای امنیتی افغان است. نسیم شفق جزئیات دارد.
نائب اول ولسی جرگه میگوید که در واکنش به افزایش ناامنی و تلفات سنگین نظامیان افغان، مسئولان درجه یک امنیتی را دیشب به خانه اش فراخواند. محمد میرزا کتوازی امروز به رادیو آزادی گفت که آمار بالای تلفات نظامیان او را سخت نگران کرده و در این مورد با سرپرست های سه نهاد امنیتی و دفاعی به گونه واضح صحبت کرده است. آقای کتوازی هشدار داده که اگر وضعیت امنیتی و تلفات نیروهای امنیتی به همین منوال ادامه یابد، ولسی جرگه به وزیران پیشنهادی دفاع و داخله و نامزد ریاست امنیتی ملی رأی اعتماد نخواهد داد.
ما سرپرست وزیر صاحب دفاع داخله امنیت دیشب به خانه خود خواسته بودیم و ایر پرشان گفتیم که مقرری هایی که از طرف شما میگیره مردمای ناسالی که به وظایف گماشته میشه و بالاخره روبرو با یک فجایع میشیم و بالاخره اگر می چیز تکرار شده بره کابینه به ولسی جرگه معرفی شدن و که صاحبان نخواد برشان رای دادن.
آقای کتوازی در زمانی که میررحمان رحمانی رئیس مجلس در سفر به پاکستان رفته ریاست مجلس را بر عهده دارد. او افزوده که فساد، ضعف مدیریت، نیروهای خیالی و نرسیدن مواد خوراکی و تجهیزات به نیروهای امنیتی و دفاعی در خطوط مقدم نبرد از جدیترین چالش ها در برابر این نیروها است. اما طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت نیروهای خیالی در صفوف نیروهای امنیتی وجود ندارد. او تاکید کرد که اصلاحات جدی در این زمینه به اجرا گذاشته شده است. در همین حال تمیم آسی معاون پیشین وزارت دفاع میگوید که روند صلح روحیه و انگیزه نیروهای امنیتی را متاثر کرده و نیروهای دفاعی و امنیتی به صورت درست رهبری نمیشوند.
ناکامی‌های متعدد و باربار و پیهم استخباراتی است، خصوصا استخبارات تکتیکی و ای که نیروهای ما در بیزا تعبیه شده و اینا تحرک ندارن و دلیل چهارمش عدم حمایت هوایی ماموریت حمایت قاطع و نیروی امریکایی و همچنان حمایت استخباراتی از ایناست.
در همین حال فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع در مورد آمار تلفات نظامیان افغان چیزی نمیگوید، اما میپذیرد که حمله های گروه طالبان در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. او اما تاکید میکند که تلفات جنگجویان گروه طالبان به مراتب بیشتر از تلفات نظامیان افغان است. نگرانی ها از افزایش تلفات نظامیان افغان در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش ها دیروز در حمله طالبان بر نیروهای افغان در ولایت نیمروز 23 سرباز افغان کشته شدند. هفته گذشته در حمله طالبان بر سربازان افغان در ولایت تخار نیز ده ها سرباز کشته و زخمی شدند و ولایت هلمند هم در روزهای اخیر شاهد حمله های گسترده و خونین طالبان بوده است. همچنین شماری از سربازان افغان در ولایت های میدان وردک و فرا با پخش ویدیوهای در شبکه های اجتماعی هفته گذشته انتقاد کردند که با کمبود تجهیزات و امکانات روبرو هستند.
شنونده های رادیو آزادی، همین اکنون خبر رسیده که یک انفجار در منطقه غرب شهر کابل رخ داده که برای داشتن جزئیات بیشتران همین اکنون همکارم ایوب آروین در یک تماس تلفنی از خود با کابل دارم و جزئیات از او میپرسم. آروین صاحب لطفا جزئیات از این انفجار با شنونده ها شریک بسازین.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. گزارش ها از غرب کابل حاکی است که یک انفجار در محله پل خشک غرب کابل اتفاق افتاده. ظاهرا هدف بمبگذار یک مرکز آموزشی در محله پل خشک غرب کابل بوده. کاربرای شبکه های اجتماعی گزارش داده که انفجار تلفاتی هم داشته. بعضی رسانه های محلی در کابل گزارش داده که حمله ناشی از انفجار انتحاری بوده که یک ظاهرا بمبگذار انتحاری مرکز آموزشی را هدف قرار داده. تعدادی از دانش آموزای مرکز آموزشی هم در زمان انفجار در محل حضور داشته. هنوز از تعداد تلفات و تلفات ما بیشتری نمیدانیم. هنوز مقامات امنیتی در مورد اظهار نظر نکردن. ما در جستجوی جزئیات بیشتر هستیم. به محض که اطلاعات بیشتری به دست بیاریم حتما با شنوندگان عزیز در میان میگذاریم.
بسیار زیاد تشکر ایوب آروین، خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتم. جایی که او گفت ساعت پیش در منطقه غرب کابل در پل خشک یک انفجار رخ داده، تا هنوز مقامات افغان در این رابطه چیز نگفتن، اما بر اساس گزارش هایی که در رسانه های داخلی نشر شدن و همچنان کاربران صفحات اجتماعی شریک ساختن، گفته شده که یک مرکز آموزشی در پل خشک غرب کابل آماج قرار گرفته. از نوعیت و تلفات تا هنوز چیز خبر نیست. با شما حتما شریک می‌سازیم و همچنان میتونین که وبسایت یا صفحه اینترنتی رادیو آزادی را دنبال کنین و از تازه‌ترین ها خود را آگاه بسازین. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. پیش از اینکه به این خبر بپردازیم، از نگرانی نایب اول ولسی جرگه در مورد گسترش ناامنی و افزایش تلفات نیروهای امنیتی در گزارش شنیدین. در این مورد در برنامه قبلی با عتیق الله مرخیل آقای امور نظامی صحبت تلفنی داشتم و از او نخست پرسیدم که نگرانی ولسی جرگه چقدر بجاست. آیا وضعیت امنیتی در افغانستان در حال حاضر بسیار زیاد رقتبار است؟ او برایم گفت
یقینا وضعیت نگران کننده هست، با خاطر از این که دیده میشه که وزارت دفاع داخل امنیت ملی اینا هیچ نوع ابتکار از خود نشان نداده، هیچ نوآوری نداره، حتی هیچ تجربه از این جنگ نداره. همین حملات طالبان در هلمند، در نیمروز و همچنان در اروزگان، همچنان در خود طرف تخار به یک شکل اجرا میشه. عین حرکتی که در هلمند شد، عین حرکت چهار ولایت عین چیز بود. مگر اینا هیچ نوع ابتکار از خود نشان ندادن، هیچ نوع پیشگیری نکردن.
جنگ در افغانستان از 19 سال به ایسو ادامه داره. علت از این که اخیراً عملات طالبان زیاد شدن و نیروهای افغان به شکل گروهی ناهدف قرار میتن و شمار زیاد از اونا را هم کشتن، علت از این در چی است؟
ببینید، واضحه ذات این دو چیزی اساسی است. یکی مذاکرات روان است در جهت که طالبان میخواه امتیاز بسیار بزرگ بدست بره و اهداف خود از طریق جنگ و لحظه بقبولانه. و دوم وقتی که ترامپ و رئیس جمهوری امریکا اعلان میکنه که تا سال نه ما قوته خود از افغانستان میکشه، وقتی که میکشن دیگه اینجا کوشش میکنه طالبان که مورال دولت افغانستان و مورال سربازا و قماندانی افغانستان خراب بسازه. با معنا از این که یک طرف حملات خود اشتراک میباسته، از دیگه طرف برامده قوات های امریکایی و خارجی از افغانستان است. بنان اینا فکر میکنن که با همین ضربات بسیار قوی اگر ما امیال وارد بکنیم، امکان بسیار وجود داره که اردوی افغانستان اصلا بخواد.
خب امرخیل سبکنون که عملات در نقاط مختلف افزایش یافته و همچنان نیروهای امنیتی افغان با تلفات بلند مواجه هستند، چی باید کرد؟ حکومت چی بکنه که جلو از این عملات هم گرفته شوه و حداقل جلو تلفات نیروهای امنیتی گرفته شوه؟ راهل ها چیست؟
اول خب بهترین راه همیش زمیش برایت از این حالت مدافع دولت باید برای با حالت تعرض بگذارن، با حالت تعرض و تعرض را اجرا بکنه، بسیار جدی با وقت زمانش و با کیفیت خطاعت خود آماده بسازه، جایی که می فهمند که اونا در خطر هستند، در وجه اینا باید فعالیت خود انجام تا که اینا تحرز که قویر از خود نشان نده، حملات درست و منظم و با موقع اجرا نکنه، همان ابتکار میره و طرف مقابل و اونا از این که نتیجه گرفتن از حملات خود و فشار زیاد آوردن لیوا میرن. اینا ضرورت است که اینا جدی تر شود، اینا حملات خود منظم کنن.
عتیق الله مرخیل آقای امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
با شدت گرفتن گفتگوهای صلح در قطر، سفر مقامهای دولتی و سیاسیون افغان به کشورهای منطقه افزایش یافته. در تازه ترین مورد، میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه به پاکستان و عطا محمد نور رئیس اجرایی عضو جمعیت اسلامی به هند سفر کردند. پیشتر شمار دیگر از مقامها و رهبران سیاسی هم به پاکستان، هند، ایران و برخی کشورهای دیگر رفته بودند. در رابطه به مؤثریت از این سفرها، همکارم امید حکیمی با شمار از نمایندگان مجلس و آگاهان امور صحبت‌هایی داشته که در این گزارش می‌شنویم.
همزمان با شدت گرفتن گفتگوهای صلح افغانستان در قطر، سفر مقام‌های دولتی و رهبران سیاسی به شماری از کشورهای منطقه افزایش یافته است. به تازگی میر رحمان رحمانی رئیس ولس جرگه در رأس هیئت پارلمانی در سفر 4 روزه به پاکستان رفته است. گفته می شود که این سفر به دعوت رسمی پاکستان صورت گرفته و موضوع صلح افغانستان از مسائل اصلی مورد بحث در این سفر خواهد بود. حتی محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی هم به هند رفته و در این کشور به سر می برد. آقای نور با برخی مقام‌های هندی از جمله وزیر خارجه و وزیر دولت در امور خارجه این کشور دیدار و در پیوند بر روند صلح افغانستان بحث کرده است. چندی پیش گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی هم در سفری به پاکستان رفت و با برخی مقام‌های بلندپایه این کشور دیدار کرد و در سخنانی از روند صلح افغانستان انتقاد کرد. آقای حکمتیار از داخل نبودن احزاب سیاسی در گفتگوهای صلح انتقاد کرد و گفت حکومت افغانستان خواهان ادامه جنگ است. این در حال است که پیش از این عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پاکستان، هند و ایران سفر کرده و قرار است که سفر آقای عبدالله به برخی کشورهای منطقه ادامه یابد. آقای عبدالله در این سفرها در پیوند به صلح افغانستان با رهبران و مقامهای بلندپایه این کشورها دیدار و گفتگو کرد. شماری از کارشناسان سیاسی با اشاره به این سفرها میگویند کشورهای همسایه باید در تلاش تقویت روابط دولت با دولت باشند، نه دولت با گروه ها. موسی فریور کارشناس سیاسی بر رادیو آزادی گفت کشورهای همسایه و منطقه و بازیگران سیاسی داخلی افغانستان تلاش میکنند که در نبود نظام مقتدر در افغانستان وضعیت چی در حالت جنگ و چی در حالت صلح به نفعشان ادامه یابد.
در سال احتمالی آینده افغانستان هم قدرت‌های همسایه یا کان همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی دنبال منافع خود هستند و با گروه‌های مورد حمایت خود یا گروه‌هایی که با ما به نوع از آنها رابطه دیرینه دارند می‌خواهند در دسترخوان قدرت آینده افغانستان از مجرای سلام اوجا حضور داشته باشند.
از سوی دیگر محمد عارف نورزی عضو کمیسیون روابط بین الملل ولس جرگه بر رادیو آزادی میگوید سفر سیاسیون به کشورهای منطقه باید در مشورت با دولت افغانستان و از آدرس دولت صورت گیرد.
سیاسیون و دولت هر دو مکلفیت داره که بین خودش هم مشورت داشته باشه که از یک مرکز باید و از نمایندگی تمام دولت که نمایندگی مردم سیاسیون باید حرکت کنه.
با گفته آقای نورزی، سفر جداگانه سیاسیون سودی برای خودشان و مردم ندارد. این در حال است که گفتگوی گروه های تماس دولت افغانستان و طالبان بر سر موارد اختلافی تزلمر کاری مذاکرات در دوحه ادامه دارد و با گذشت چندین هفته این طرز عمل نهایی نشده است. رادیو آزادی.
امروز روز جهانی مبارزه با پولیو یا مرض فلج اطفال است. در افغانستان هم ساله حدود 2.5 میلیون طفل از واکسین پولیو محروم میمانند. جزئیات را باز هم در گزارش حمید حکیمی میشنوید.
وقتی که ما برای اومدیم از خانه اثرا مردم میگفتن که امور سایکو چه رقم را میره.
یکی از قربانیان پولیو یا فلج کودکان در کابل که هر از گاهی به خاطر معلولیتش در کابل مورد نشخندی افراد قرار میگیرد.
من مردمی مشکلات با خودم سرگیر بود.
نبیلا نام دارد. حدود 15 سال پیش به ویروس پولیو مبتلا شد. نبیلا میگوید که در 4 سالگی به این ویروس مبتلا شد و در 6 سالگی پدرش را که تنها نانآور خانواده شان بود در انفجاری در کابل از دست داد و اکنون به تنهایی نانآور خانواده 4 نفرشان است. نبیلا میگوید که او از آسیب‌های پولیو آگاه است و به همین دلیل 2 سال در بخش تطبیق واکسیناسیون در شهر کابل کار کرده تا در کنار کسب درآمد به مردم درباره ضررهای این ویروس آگاهی دهی کند.
خودم در صنف نو بودم که به من فیلیو خودم بر بسیار مشکلاتی که اثر انا جای میرفتم که میخوایم خودم واکسین کنم در مو جای برم اشتراک کنم که به خاطر مزیتر هم مردم بفهمانم که اصلا با اجازه زیر بودن که واکسین باید شوه باز نمیماندن باز با بسیار مشکلات تانستم که در 2 سال تقریبا در بخش واکسین کار کردم.
او میگوید که با دشواری های زیاد مکتب را به پایان رسانیده و در حال حاضر به دنبال کار در دفترهای دولتی میگردد. این در حال است که واقعیت مثبت پولیو یا فلج کودکان در افغانستان در سال جاری رو به افزایش است. میرجان راسخ مسئول روابط عامه برنامه محوی پولیو این وزارت به رادیو آزادی میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا به حال 53 مورد مثبت پولیو در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است
که از جمله 35 موردش از حوزه جنوبی افغانستان، در حوزه غرب افغانستان 8 مورد به ثبت رسیده و همچنان در حوزه جنوب شرق 6 مورد به ثبت رسیده، 2 واقعه از حوزه جنوب و همچنان 2 واقعه از حوزه شمال و شمال شرق.
با گفته آقای راسخ، آمار موارد مثبت پولیو در سال 2019 به 29 مورد، در سال 2018 به 21 مورد و در سال 2017 به 14 مورد می رسید. آقای راسخ دلیل افزایش موارد مثبت ویروس پولیو در سالهای اخیر را ناامنی و نرسیدن واکسین به سراسر افغانستان عنوان می کند. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان می گویند در سال جاری میلادی 4 دور واکسن پولیو تطبیق شده که از این میان 1 دور سرتاسری و 3 دور دیگر آن فرعی بوده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید بانک مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا با همتایان آذری و ارمنی خود در واشنگتن ملاقات کرده، اما درگیری ها بر سر مسئله منطقه ناگورنو قره‌باغ بین دو کشور ادامه دارد. دیدار وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان با مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا به طور جداگانه صورت گرفته. مقیم نایب جزئیات می دهد.
نیروهای مسلح آذربایجان و ارمنستان اوایل امروز شنبه هم به زد و خوردشان در داخل و اطراف ناگورنو و قره‌باغ ادامه دادند. یک روز پیش از این وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان در واشنگتن با مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا روی چگونگی حل جنگ دو کشور بر سر مسئله ناگورنو و قره‌باغ بحث کردند. دیروز جمعه وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان با همتای امریکاییشان به طور جداگانه ملاقات کردند. بعد از این دیدار مارگن اورتاکس سخنگوی وزارت خارجه امریکا در اعلامیه گفت مایک پومپیو بر لزوم پایان خشونت ها و حفاظت از غیر نظامیان تاکید کرد. او همچنان گفت وزیر خارجه به مذاکرات تحت گروه منسک سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید نمود. ایالات متحده امریکا، فرانسه و روسیه گروه منسک را مشترکاً رهبری می کنند. این گروه در سال 1990 میلادی برای پیدا کردن راه حل به مسئله ناگورنو و قره‌باغ تشکیل گردیده است. در این حال زهراب منسکانیان وزیر امور خارجه ارمنستان هنگام خروج از وزارت خارجه امریکا به خبرنگاران گفت دیدار وی با پومپیو خیلی خوب بود. او افزود تلاش ها برای برقراری آتش بس ادامه دارد. او همچنان هر گونه نظریه برای نقش ترکیه به حیث میانجیگر را رد کرد. سیهون بایراموف وزیر خارجه آذربایجان گفت که با مایک پومپیو گفته که باید به اشغال ارمنستان بر منطقه ناگورنو و قره‌باغ پایان داده شود. او در سخنانش پس از گفتگو با مایک پومپیو افزود آنها با پیدا کردن راه حل سیاسی مسئله ناگورنو و قره‌باغ متحدند. آقای بایراموف افزود که برای اثرگیری فوری گفتگوهای سازنده برای حل این مسئله آماده‌اند. حتی در زمانی که گفتگوها در واشنگتن ادامه داشت، نیروهای دو طرف در ناگورنو و قره‌باغ شدیداً سرگرم جنگ و درگیری بودند. منطقه‌ای که جزء قلمرو آذربایجان به رسمیت شناخته شده، اما ارمنی تبارها که از حمایت ایروان برخوردارند، این منطقه را کنترل می‌کنند. در ضمن با وجود اینکه دو بار آتش بس با میانجیگری روسیه مدت کوتاهی پس از توافق از هم شکست، رهبران ارمنستان و آذربایجان در روزهای اخیر با موازیشان شدیداً تاکید میکنند.
گزارش بود از همکارم مقیم نایب. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در نیمه این ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی نه بلکه حقیقت چیست و هوای تازه نشر میشن. این دو برنامه شنیدنی رادیو آزادی را حتما بشنوین و نظریاتتان را میتونین به شماره های 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون و یا همچنان از طریق تلفن های پیامگیر رادیو آزادی 07084630 و 07274361 با ما در میان بگذارین. تلفن های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان باز هم با سلطان محمد سرور.
یک انفجار در ناحیه 13 کابل رخ داده است. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله میگوید تاکنون 8 زخمی از ساحه انتقال شدند. این رویداد در ساحه پل خشک دشت برچی رخ داده است. معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان ادعا می کند که اقدامات تازه امنیتی آنها در کابل مؤثریت خود را نشان داده است. رضوان مراد سخنگوی امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور در یک بحث امروز رادیو آزادی گفت که بعد از نشر تصاویر افراد مظنون تحت بیگرد در پایتخت، 18 نفر از این افراد با ارگانهای امنیتی تماس گرفته خواهان عفو شده یا گفتند که خود را تسلیم می کنند. 9 نفر در اثر انفجار ماین امروز در شهر غزنی جان باختند. مقامات پلیس افغانستان میگویند در حمله طالبان به بند کمال خان در نیمروز 6 محافظ این بند کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند، اما طالبان این ادعا را رد میکنند. پاکستان میگوید امسال به بیش از 850 محصل افغان بورس های تحصیلات عالی داده است. نیروهای آذربایجان و ارمنستان صبح امروز هم به درگیری در منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ ادامه دادند. سودان و اسرائیل روی عادی‌سازی روابط با هم توافق کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان میگوید انتخابات پیش از وقت قرار است با تاریخ 2 جنوری در این کشور برگزار شود و رئیس جمهور پولند به کرونا مبتلا شده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر برنامه‌های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه یک پی دیگر نشر میشن، اما پیش از آن چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
تلاش برای اشتراک در رقابت‌های آسیایی باولینگ 2021. افغانستان تلاش دارد تا در بازی‌های آسیایی باولینگ 2021 با چهره متفاوت ظاهر شود. ادریس فاروقی رئیس فدراسیون باولینگ افغانستان میگوید بازی‌های باولینگ به همین منظور آغاز شده تا چهره‌های برتر در تیم منتخب کابل برگزیده شوند. به گفته او تاکنون 12 تن برای تیم دختران و 12 تن برای تیم پسران برگزیده شدند. فاروقی میگوید افغانستان سعی می‌کند که در بازی‌های 2021 آسیایی که در هنگ کنگ برگزار می شود پیروزی های بیشتری را کسب کند. فدراسیون ورزش های رسمی افغانستان مسابقات انتخابی سبک کیون کینگ بوکسینگ را برگزار کرد. ضیاءالحق ضیا مدیر فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی هرات امروز برای رادیو آزادی گفت هدف از راه اندازی این مسابقات اجرای برنامه کاری و انتخاب ورزشکاران برتر برای تیم منتخب کیون کینگ بوکسینگ است. به گفته آقای ضیا در این رقابت ها 80 مبارز از 8 باشگاه ورزشی در 3 رده سنی با هم رقابت کردند که در پایان 18 تن به تیم منتخب دعوت و باشگاه دلیران با بیشترین امتیاز اول و اتحاد استقلال و جوانان میهن بعد ترتیب در رده دوم و سوم قرار گرفتند. این مسابقات دیروز آغاز و ظهر امروز پایان یافت. قرار است شام امروز 2 تیم پیشتاز فوتبال بارسلونا و رئال مادرید در برابر یکدیگر به مسافه هم بروند. هر دو تیم برای این رقابت‌ها از آمادگی‌های کاملشان خبر می‌دهند. این بازی ساعت 6:30 به وقت افغانستان و میزبانی بارسلونا در استادیوم ورزشی نیوکمپ و فوتبال آغاز می‌شود. این بازی میان این دو تیم به نام آل کلاسیکو یاد می‌شود که تاکنون این دو تیم 277 بار در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند. در این 277 بازی 100 بار ریال مادرید و 115 مرتبه بارسلونا کامیابی را به دست آوردند، اما 42 مرتبه مسابقات میان این دو تیم مساوی به پایان رسیده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز به برنامه حقیقت چیست، من میزبانی فرشته ندا خوش آمدین. وزارت امور زنان افغانستان میگوید از آغاز سال 1399 تا کنون 2582 قضیه خشونت علیه زنان در این وزارت ثبت شده است. سپوژمه وردک موین این وزارت میگوید هرچند ارقام قضایا نسبت به سال گذشته کاهش را نشان میدهد، اما قضایای حاد مانند قتل، مجروحیت شدید، خودکشی و تجاوز جنسی در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. در این برنامه با سپوژمه وردک موین وزارت امور زنان در مورد وضعیت زنان در افغانستان صحبت